ما قرآن را عربی نازل کردیم تا شما در آن بیندیشید.
الله الله في القرآن
الله 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 الله.
ترجمان وحی، برنامه ای از گروه آموزش رادیو قرآن.
بسم الله الرحمن الرحیم. حضور همگی عزیزان شنونده سلام عرض می کنم. برنامه امروز ترجمان وحی اختصاص داره به آیه 44 سوره مدثر، با هم آغاز می کنیم. اجازه بدید در ابتدای برنامه به تلاوت زیبای این آیات با هم گوش بکنیم تا توضیح اونها. سیاق آیات در این چند آیه‌ای که در برنامه‌های قبل به محضرتون عرضه شد درباره نتیجه اعمال مجرمین بود که اونها رو به وادی سقر کشون. سیاق هم این گونه بود که فرمود اصحاب الیمین در نعمت‌های پروردگار و در بهشت‌های الهی در قیامت از مجرمین سوال می‌کنند که این چگونه شد و چه شرایطی برای شما به وجود آمد که در مسیری قرار گرفتید که این مسیر به سقر منتهی شد. اینها 4 دلیل رو ذکر کردند. اولینش این بود که فرمود قالوا لم نکن من المصلین، ما از نمازگزاران نبودیم. لغت نماز رو 4 معنای محوری برای او عرض کردیم که معنای جامعش اون معنایی بود که صاحب التحقیق ذکر کرد و گفت نماز به معنای مطلق ثنا و تحیت الهی است که با این معنا هم شامل شکر میشد، هم به معنای تسبیح و تحمید پروردگار میشد، هم به معنای دعا و راز و نیاز در درگاه پروردگار میشد. معنای دیگری رو هم از تفسیر المیزان ذکر کردیم که گفتیم صلات به معنای مطلق انعطاف در برابر پروردگار و در نتیجه مصلی با نماز قلب و روح خودش رو در برابر پروردگار منعطف میکنه و قلب رو و ظرف دل خودش رو مستعد میکنه برای رحمتهای خاص پروردگار. و اما آیه دوم که فرمود ولم نکن نطعم المسکین، ما از کسانی بودیم که به بینوایان رسیدگی نمی کردیم، به اونها غذا نمی دادیم. وصف اول مربوط بود به عدم اتیان نماز، به عبارت دیگر ندادن و نیاوردن حق پروردگار، و وصف دوم برمی گرده به کوتاهی در حقوق اجتماعی. بعد از اینکه لغت نطعمو رو توضیح دادیم، بعد روشن میشه که چگونه اولی به حق الله و دومی به حقوق اجتماعی برمیگرده. لغت نطعمو از ماده طعمه به معنای چشانیدن و خورانیدن غذا به کسی است. اصل اولی هم در این لغت در چشیدن یا خوردن مأکولات به کار رفته. مثلا در مقایس اللغت طعام رو مترادف با مأکول گرفته و هر چی که خوردنی هست رو میگوید به او طعام گفته میشه و حتی تصریح میکنه که در میان خوردنی ها به نظر برخی از اهل لغت معمولا گندم طعام گفته میشه، اما چون طعام و اطعام حتی در امور معنوی هم به کار رفته، بنابراین اختصاصی به گندم نداره، بلکه حتی به غذای معنوی هم طعام گفته شده. مثلا ایشون میگوید اطعمه الحدیث، وقتی عرب به کار میبره یعنی به او روایت رو آموخت، در حالی که آموختن با اطعام به کار رفته. و اما اصل در معنای لغت طعام همون غذا و خوراک مادیه. به این ترتیب و با عنایت به سیاق آیه شریفه 44 سوره مدثر که گفتیم اینها میگن لم نکن نطعم المسکین، این اشاره به این داره که ما حقوق مساکین رو ادا نمی کردیم، حوائج مساکین و فقرا رو برآورده نمی کردیم. روشن هم هست که این حوائج فقط در قضا خلاصه نمی شه و از اینجا معلوم میشه که لم نکن نطعم المسکین یعنی ما همونطور که در وادی حقوق الهی در نماز کوتاهی می کردیم، در ادای حقوق اجتماعی و رسیدگی به فقرا هم کوتاهی می کردیم و لذا لم نکو نطعم المسکین بود. بنابراین اطعمهو یعنی به او غذا داد، این اصل معنای لغویشه. اما با توسعه در این لغت، چنان که گفتیم صاحب مقاییس به این توسعه تصریح میکنه و در المنجد هم این معنا رو ذکر میکنه که در المنجد میگوید اطعمهو یعنی به او کسب و کار و روش درآمد داشتن رو ارائه کرد. بنابراین لم نکن نطعم المسکین یعنی ما به حقوق مساکین و به این که باید به فقرا و درماندگان در جامعه رسیدگی کرد، به این معنا که به اونها قضا داد اگر قضا نیاز دارن و یا نه هر چیز دیگری که اونها رو از فقیر بودن و از مسکین بودن خارج میکنه، اونها رو به اون توجه نمی کردیم، شامل این آیه شریفه میشه. به این ترتیب ترجمه آیه 43 و 44 این گونه می شود: قالوا لم نکن من المسلمین، ما از نماز گزاران نبودیم، و لم نکن نطعم المسکین، و ما به مساکین و بینوایان اطعام نمی کردیم در معنای جامع، یعنی به حقوق بینوایان بی توجه بودیم. در آیه 44 دو لغت هست که باید توضیح داده بشه. یکی لغت نطعموس که گفتیم از ماده اطعام و طعم گرفته شده، به معنای غذا دادن، و اطعام یعنی به دیگری غذا خورانیدن، و در نتیجه لم نکن نطعمو یعنی ما غذا نمی خورانیدیم و به اونها رسیدگی نمی کردیم. به چه کسانی؟ به المسکین. مسکین لغت دوم این آیه است که باید به ماده او رسیدگی بکنیم. مسکین از ماده سکنه به معنای سکون و وقار و آرامش و باز ایستادن از حرکت و از این قبیل معانی ذکر شده. معنای جامع در همه مشتقات این کلمه هم معمولاً به همین سکون و وقار آرامش برمی‌گرده. مثلا در کتاب لغت مقایس اللغه ضمن اشاره به همه این معانی میگوید معنای جامع مشتقات مختلف این لغت مثل سکینه، وقار، آرامش یا مسکن، اینها همه به همون استقرار و آرامش گرفتن برمیگرده. مثلا ایشون میگوید سکان در کشتی که از این ماده گرفته شده وسیله هدایت و آرامش کشتیه، یا مسکن یعنی اون جایی که انسان استقرار پیدا میکنه و آرامش پیدا میکنه، یا سکینه به معنای وقار و آرامشه. بنابراین مسکین بر وزن مفعیل صیغه مبالغه در سکون و آرامش، یعنی اون کسی که از جهت قدرت و قوت و تمکن مالی در یه شرایطی قرار گرفته که دیگه قدرت بر هیچ سعی و کوششی برای به دست آوردن مایحتاج خودش نداره. این انسان در اداره خودش و اداره خانوادهش محتاج کمک دیگرانه و به این انسان مسکین گفته میشه. به این ترتیب به فرد بیماری که از کار افتاده است، به اون انسان پیری که در اثر کهولت سن از کار افتاده یا هر عامل دیگه‌ای که او رو از کار انداخته، مثل معلولیت، مثل مشکلات خانوادگی و اجتماعی و غیره، علی ای حال جامعه همه اینها به این برمیگرده که او زمینگیر شده و نمیتواند خودش رو یا خانواده خودش رو اداره کنه. پس معنای جامعه مسکین بر وزن مفعیل میشود زمینگیر، که در ترجمه فارسی هم تقریبا ما همین ترجمه رو برای او ذکر میکنیم. عنایت میفرمایید که با این ترجمه که عرض کردم، این لغت مسکین با فقیر فرق میکنه. فقیر کلن یعنی کسی که محتاجه. فقیر معمولا در مقابل غنی به کار برده میشه، اما مسکین به معنای زمینگیره که تقریبا مترادف با این است که این در اثر بیماری و پیری و معلولیت از خودش نمیتوان از روی پای خودش بیسته، حتما احتیاج به کمک داره. ولی فقیر بنا به دلایلی فعلا نیازمند است، بنابراین میتواند کسی بالقوه غنی باشه ولی بالفعل فقیر باشه بنا به دلایلی. اما مسکین یعنی کسی که بالفعل زمینگیره و اصولا نمیتواند از زمین بر بخیزد و احتیاج به کمک داره. در نتیجه میتوان گفت مسکین ذاتاً زمینگیره، ولی فقیر کسی است که بنا به عللی فعلا نیازمند است تا بعد رفع نیاز او بشه. علی ای حال با این توضیحات که عرض کردم، معنای آیه 44 سوره مدثر رو محضرتون عرض میکنم. فرمود لم نکن نطعم المسکین، ما اطعام مساکین نمیکردیم. در کنار صفت اول که فرمود لم نکو من المسلین، ما نبودیم از نمازگزاران. عنایت دارید که ترکیب فعل کانه با فعل دیگر استمرار رو میرسونه، لذا در هر دو آیه این گونه ترجمه میشود: قالو لم نکو من المسلین، ما دائما از نمازگزاران نبودیم و ما دائما این گونه بودیم که اطعام مساکین نمی کردیم.
قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع
عنایت دارید با توجه به معنایی که از ترکیب لم نکو با نطع ما عرض کردم، ترجمه اینطور شد که ما در دنیا هرگز در فکر رفع نیازهای زمینگیران و از کار افتادگان نبودیم، که در این معنا از یک سو استمرار رو میرسونه و از سوی دیگه گفتیم نطع ما به معنای قضا دادن به کسی فقط نیست، بلکه با توجه به اینکه معنای مسکین یعنی از پای افتاده و زمینگیر، پس اطعام مسکین می شود رفع حوائجی که اونها را از این پای افتادگی و زمینگیری خارج بکنه. پس لم نکن نطعم المسکین می شود ما دائما در فکر رفع نیازمندی های از پای افتادگان و مساکین در جامعه نبودیم، هرچند که نطعمو در لغت به معنای قضا دادن باشه. به عبارت دیگه ما این ترجمه که برای نطعمو عرض کردیم با توجه به سیاق آیه عرض کردیم، و الا چه بسیارن کسانی که زمینگیر رو از پای افتادن ولی بیش از قضا به نیازهای دیگری مثل دارو، مثل مسکن و مثل سایر ضروریات زندگی احتیاج دارن. پس اینگونه نیست که اگر ما فقط رفع به اونها قضا بدیم این رفع نیاز اونها رو بکنه، در حالی که آیه تکیه دارد بر رفع نیازمندی های زمینگیران و از پای افتادگان. به این ترتیب صفت دومی که اینها ذکر میکنن این هست که میفرماید ولم نکو نطعم المسکین، و ما نبودیم از کسانی که اطعام مساکین رو میکردیم. و اما صفت سوم که فرمود و کننا نخوز و معل خائزین، ما با بیهودگان و هرزگان هرزگی میکردیم. البته توضیح مبسوط این آیه رو اجازه میخوام که در برنامه بعد به خدمتتون عرض کنم. اجالتاً با توجه به ماده لغوی خوز در نخوزو که از همون ماده خاز یخوز و خوزن گرفته شده، این به معنای داخل شدن و وارد شدن به یک مایعی مثل آب یا رنگ، که هدف در اینجا هم این هست که انسان وقتی به طور کامل غوطه‌ور میشه در یک مایعی، گویی دیگه از همه چیز غافل میشه و همه ابعاد وجودیش رنگ اون آب یا رنگ یا اون شیئی رو که وارد شده میگیره. لذا مثلا در کتاب لسان العرب وقتی که میخواد این معنا رو ترجمه کنه میگوید خاز الماء، یعنی با به حرکت در آوردن آب داخل آب شد، به گونه ای که این همه اعضا و همه جوارحش رو آب پوشوند. یا وقتی که با اسب به رودخانه میزدند یا به یک آبی میزدند و از آب رد بشن میگفتن خاز بالفرس، یعنی اسب رو وارد آب کرد یا با آب زد. خب این حیوان وقتی وارد آب میشه همه بدن و پا تا گردنش رو آب فرا میگیره. به این ترتیب وارد شدن به یک امر معنوی هم که انسان رو آنچنان در خود فرو میبره که گویی همه ابعاد او رو رنگ میدهد و انسان قفلت از خارج از اون فضای فکری خودش میکنه، میگوین خاز در اون مسئله خاص. البته در قرآن معمولا این ماده لغت در خوز در بیهودگی ها و امور باطل به کار رفته، لذا وقتی میفرماید و کننا نخوز و معل خائزین، یعنی ما با باطلها و با باطلگراها و با بیهودگویان ما هم بیهودگی میکردیم و به عبارت دیگر هرزگی و عمر رو از دست دادن و عمر سوزی میکردیم به تعبیر امروز. به این ترتیب معنای سعایه 43 تا 45 سوره مدثر که سه صفت از اهل سقر رو ذکر میکنه این گونه میشود که فرمود ما سلککم فی سقر، ای مجرمین چه شد و چه چیزی بود که شما رو در این مسیر قرار گرفتن در سقر قرار داد، یا چه چیزی شما را وارد بر جهنم کرد؟ اونها پاسخ دادند قالو لم نکن من المسلین، ما از نماز گزاران نبودیم، و لم نکن نطعم المسکین، اطعام مساکین نمی کردیم، و بالاخره کننا نخوز و مل خائزین، با بیهوده گویان و هرزه درایان ما هم هرزگی می کردیم و بیهودگی می کردیم. تا برنامه بعد و توفیق بیشتر که با هم در محضر قرآن باشیم، از حضور یکایک که شما عزیزان خداحافظی می کنم. خدا یار و نگهدار.